بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا ابن القاسم محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الحسين عليه السلام: قصيرة من طويلة، من أحبنا لم يحبنا لقرابة بيننا وبينه ولا لمعروف أسديناه إليه، إنما أحبنا الله أحبنا لله ورسوله، جاء معنا يوم القيامة كهاتين. سخن دیروز در این بود که از رازهای مهم کربلا تعجبی است که همه شاهدان تاریخ کربلا و آگاهان از این تاریخ بزرگ و حماسه ستودنی بر یک امر اتفاق دارند، و اون این که موجبات تعجب و در اندیشه فرو رفتن همه رو حادثه کربلا پدید آورده، از این جهت که می‌بینیم کسانی بر ابا عبدالله الحسین علیه السلام خروج کردند که به منزله مردم، پابرهنگان و غیر از طبقه اصلی حاکمان و ظالمان اون زمان بودند، و کسانی به یاری ابا عبدالله الحسین نشتافتند که از همه اونها انتظار می رفت جز پیش قدم های این قیام بزرگ باشند. این که ما در حادثه کربلا هم تغییر افراد رو می‌بینیم، هم تغییر جامعه ای رو که هیچ کدوم رو به سادگی نمی‌تونیم توضیح و تبیین بکنیم، بلکه باید به عوامل پیچیده تر و پنهانتری اشاره بکنیم، این از اعماق حماسه کربلاست. این که حادثه کربلا حادثه عمیقی است و تأمل برمی‌دارد و اندیشه می‌خواهد، به همین دلیله که عوامل پدید آمدن این حادثه بزرگ عوامل سطحی و ساده‌ای نبودند. درست این حادثه ظواهرش توسط همه قابل فهم هست، و به حسن قابل فهم بودنش اینقدر گسترده شده و جاودانه باقی مونده، اما قابل فهم بودن اون و درک مظاهر این حادثه، مظلومیت های آشکار، ظلم های آشکار و قربت آشکار، همه معنای کربلا نیست، بلکه معانی عمیق و تو در توی در کربلا وجود داره که این عمق هنوز برملا نشده، و ما تا در کوران حوادث اجتماعی قرار نگیریم و در مقام مقایسه با اون لحظات بحرانی تاریخی قرار نگیریم، شاید به جرفای بسیاری از اون حوادث و علل پی نبریم. حادثه کربلا درست سطوح و لایه‌هایی از اون حادثه برای همه قابل فهمه و همه رو به خود جذب میکنه و قلوب رو به خود متوجه میکنه، اما به لایه‌های زیرین اون هنوز بسیاری از عقول دست نیافته‌اند، و این چیزی است که نباید درش تردید کرد. حادثه کربلا فهمیدنی ترین و در این حال عمیق ترین و غریب ترین حادثه صدر اسلام میتونه به حساب بیاد. زیاد نمیخوام پیچیدگی هاش رو طوری قرار بدم که عرض بکنم با یه سری دقت‌های فلسفی و نمیدونم چجوری بحث‌های نظری راه بندازیم بلکه به ژرفای اون برسیم. نه، تمام عمق حادثه کربلا هم به اندازه ظاهرش برای ما لازمه و ما به همون اندازه که ظاهر حادثه کربلا نجاتمون میده، باطن حادثه کربلا هم برای ما نجات بخشه. همون قدر که حادثه کربلا ظواهرش برای ما حزن‌آور هست و اندوه و درد دین در ما ایجاد میکنه، باطن این حادثه بزرگ هم میتونه در ما انقلاب ایجاد بکنه و انقلابی رو مستمر و جاودان نگه بداره و انقلابیون رو به طور مداوم انقلابی نگه بداره. بحث از باطن این حادثه و حماسه بزرگ بحثیست که به این سادگی تموم نخواهد شد. من چکار بکنم؟ خدا یه الگو، یه اسوه‌ای رو درست کرده که این الگو رو از هر طرفی بهش نگاه بکنی به درد زمانه ای از روزگار تو خواهد خورد. 100 سال آینده همین الگو با همین داستانهای ثابت از زاویه دیگر به آن نگریسته خواهد شد و از آن درس و عبرت فرا خواهند گرفت. همین یک الگو، الگوی دیگری نیاز نیست. من چه کنم که آیات حق 70 بطن دارند و هر بطن 70 بطن دیگر؟
آیات خدا اینجوری هم
حادثه کربلا به ظواهرش فقط نباید نگاه کرد که ما همچینم معلوم نیست سیر معرفتیمون از ظواهر حادثه کربلا در گذشته است و آنچه باید از ظاهر حادثه کربلا، آن چیزهایی که همه می فهمند، همه در می یابند، همه به سوی آن کشیده می شوند، اون رو خوب بلد باشیم و خوب فهمیده باشیم. چند کتاب در تحلیل این معنا نوشته شده که چرا حادثه کربلا سالهاست مردم رو می گریاند. چند کتاب در فلسفه عشق برای حسین نوشته شده. اندیشمندان چه میکنن؟ به چه موضوعات مهمتری میپردازن؟ چند کتاب مورخین کم و بیش به این حادثه بزرگ پرداختن، اما رابطه ای که مردم حتی با ظواهر حادثه کربلا برقرار میکنن چقدر توسط اندیشمندان ما تحلیل شده؟ تا تونستیم استفاده کردیم، بردیم و خوردیم و بهره‌مند شدیم از کربلا، اما از او سخنی به میان نیامده است. از این منعم بزرگ که ابوعبدالله الحسین نعمت مهر خودش رو در دلهای ما قرار داده حرفی نزدیم. شکر نعمت مگه چیه؟ یکیش این استش که آدم منعم خودش رو بشناسه، بدونه کی بهش این نعمت و تفقد رو کرده. اما از او سخنی گفته نمیشه، از اینکه چگونه این نعمت بزرگ ما رسیده و چرا این یک نعمت بزرگه. ظواهر حادثه کربلا باهاش زیاد ارتباط عاطفی برقرار میشه و تا حدودی ارتباط فکری هم برقرار شده، اما به باطن اون هنوز راه پیدا نکرده این و هنوز هم زمان نیاز داره تا حادثه کربلا به طور کامل شناخته بشه و فهمیده بشه و ملموس بشه. هیچ وقت نباید کسی خودش رو صاحب این ادعا بداند که من کربلا را فهمیدم، که چیست پیامش، همه چیزش. یکی از چیزهایی که تو کربلا جاری بود اون زمان موجب تعجب همه بود، من جمله ابا عبدالله الحسین تعجب میکرد از رفتار هور، تو چه میکنی؟ از شدت تعجب و تأثر فریاد بر سر او برآورد که مادرت به عزایت بنشیند. حسین نه کسی که زود از کوره در میده، مظهر کرم و رحمت خدا. تعجب از اون زمان جاری بود، از خود عمر سعد که شاید روز اول محرم در مخیله او نمیتونستی شما قرار بدی و خطور نمی کردی همچی معنایی که او فرمانده قاتلین ابا عبدالله الحسین خواهد بود. تغییر جامعه کوفه رو میبینی، کسانی که مردم رو تو خانه خودشون جمع میکردن و برای این که نامه بنویسن به ابا عبدالله حسین، حسین رو یاری نکردن، نه این که حالا اومده باشه تحت شرایطی یه امضایی انداخته بعد حالا پشیمان شده. پیش قراولان عقد نشستن. چرا این اتفاق چرا افتاده؟ هم جامعه زمان حسین انقلاب عجیبی درش پدید آمده بود و یک عقبگرد وحشتناک در یک لحظه تاریخی. اسنادش همین روزهایی که همه میخونن جاریه، اصلا نمیخواد دنبالش نمونه و شاهدی بگردید. وقتی امام جمرویدی علیه السلام تو میان مردم کوفه در کنار اون نیزه هایی که بران سرهای بریده استوار بود سخن گفت، مردم گریه کردن، ناله زدن، اشک ریختن، خاک به سر خودشون ریختن. بعد چه گفتن؟ گفتن آقا ما غلط کردیم، بیا ما تو رو حالا یاری کنیم. اگر حسین رو یاری نکردیم تو فرزند حسین، بر ما امام باش، عبدالله رو میکشیم، اخراجش میکنیم، تو از اسارت نجات میدیم. و چه بسا به چشم ظاهری که ما وقتی نگاه بکنید ببینید خب راست میگه عبدالله که لشکر نداری، همه مردم کوفه بودن، بالاخره انقلابی درشون پدید اومده. آقا امام زنگرد علیه السلام نپذیرفتند. چی میخوام عرض بکنم؟ کسی که یه گناهی رو مرتکب شده باشه که این گناه خیلی بعید باشه از وجودش، زود پشیمان میشه، زود میگه من غلط کردم، ای وای این چه خاکی بود به سرم ریختم. یک جنایتکار حرفه‌ای که پشیمان نمیشه، یک جنایتکار حرفه‌ای که عذاب وجدان احساس نمیکنه، کسی که قاتل زاییده شده، کسی که زیاد قتل انجام داده، اون که به سرعت پشیمون نمیشه. چرا مردم کوفه به سرعت پشیمون شدن؟ توابین از کجا بیرون اومدن که بلافاصله خروج کردن در راه حسین کشته شدن؟ این پشیمانی کثیر در میان مردم با آمار بسیار بالا دلیل بر چیه؟ دلیل بر این که اینها دستشون در دست این حادثه. برای خودشون هم عجیب بوده این مسئله، اما نه اینکه تصادفی باشه. عجیب نه به معنای اینکه تصادفی باشه و تحلیل بردار نیست، عجیب به این معنی که این آده حادثه عجیب هر جا علل و عواملش جمع بشن دوباره اتفاق خواهد افتاد. و خطر یک حادثه عجیب اینه که تو پیشبینی نمی کنی اتفاق بیفته ولی اتفاق خواهد افتاد. این از حوادث قابل پیشبینی خطرناک‌تره. یک حادثه ای که عجیب باشه یعنی اینکه من نمیتونم، فکرتم الان نمیرسه بخوای بلنشی در مقام تدبیر قرار بگیری برای رفع اون حادثه عجیب. مردم کوفه بلا فاصله پشیمون شدن. چرا؟ بلا فاصله گفتن غلط کردیم. بعضی ها زبانن، بعضی ها اشک ریختن، بعضی ها خاک به سر ریختن، بعضی ها شمشیر کشیدن و اینها تعدادشون کم نبود. کسانی که پشیمون شدن، این سند برای این که ببینید حادثه کربلا حادثه عجیبی بود حتی برای مردم کوفه. راه نمی رفتن بگن ما ابا عبدالله رو کشتیم، خوب کاری کردیم، بررسی کرده بودیم، نشستیم حساب کردیم، نتیجه یک سیر تاریخی همه فهم باشه. چرا این حادثه اتفاق افتاد؟ خب به عوامل مختلفی باید نگاه کرد که عبرت‌های عاشورا جان بگیره. چه کسانی در این حادثه بردند، سود کردند؟ باید به افراد مختلف و خصیصه‌های مختلفی اشاره کرد تا درس عاشورا، درس‌های عاشورا جان بگیره. از کیا باید درس گرفت؟ از کیا باید عبرت؟ خب این از سؤال ما. جوابی که دیروز شروع شد چی بود؟ این بود که یکی از عوامل مهم رخ دادن حادثه کربلا این بود که خوبانی که ازشون انتظار می رفت به موقع عمل نکردن. خوبانی که زیاد ازشون انتظار می رفت دقیق و درست آنچه را باید بفهمند نفهمیدند. کمی با فاصله از حق حق را فهمیدند، کند ذهنی کردند. ببینید عاشورا تعارف بردار نیست. اهمیت عاشورا به اینه که تمام ما ذلیل عاشوراییم. امهانی عمه ابا عبدالله الحسین هنگام خداحافظی ابا عبدالله الحسین از مدینه اومد، بهش خبر دادن حسین فاطمه داره حرکت میکنه، گریان و نالان خودش رو رسون. آقا فرمود فلانی تو هستی، تو پیری، اذیت کردی خودت رو، اومدی دلداریش میداد. فرمود حسین جان نرو این سفر رو. دیشب من حاطفی میشنیدم که از حاطفی ندا میومد، احساس میکردم این کلمات رو دارم میشنوم که ابا عبدالله حسین رو به شهادت خواهند رساند و از مرگ او قریش سرافکنده خواهد شد. ابا عبدالله فرمود عم جانم، نه قریش، از مرگ من مسلمانان سرافکنده خواهند شد. این سرافکندگی فقط مال اون زمان نیست. راز عاشورا اینه که تو هر زمانی شما عاشورا رو مطرح بکنید، اکثریت مسلمین سرافکنده خواهند شد. عاشورا ماه حد اکثری است برای دین، نه ماه حد اقلی.
با یه ذره مایه تو ماه رمضان بیای ناله بزنی تحویلت میگیرن،
اما برای عاشورا، عاشورایی اگر بخوای باشی، یک ذره بودن که به درد نمیخوره هیچ. 99% عاشق حسین باشی هم معلوم نیست سود داشته باشی.
چرا؟
ببینید ما چجوری داریم عوامل پدید آمدن این حادثه رو میخواییم بررسی بکنیم. میبینیم سهم عمده ای از ماجرای کربلا برمیگرده به قربت حسین، نه برمیگرده به دشمنان حسین. دشمنان حسین، فهمیدن دشمنان حسین شاید از همون لایه‌های روی این حادثه کربلا باشه که قابل فهمه. نفرت از دشمنان حسین به سهولت قابل درک و به دست آمدنه. اما غیر از قافله دشمنان حسین، یه قافله کثیری هم از مردم هستن که حسین رو تنها گذاشتن و حادثه حسین، ابا عبدالله و حماسه حسینی بیشتر تکیه رو این عوامل داره، رو کسانی که حسین رو تنها گذاشتن، نه رو کسانی که دشمن حسین بودند. دشمنان قسم خورده حسین نقششون از نقش آنانی که با حسین بودند و حسین رو یاری نکردن شاید کمتر باشه، شاید نه قطعا کمتره. و اصلا سختی حادثه کربلا مال این بوده که خداوند متعال یه آزمایشی انجام داد. تو این آزمایش دوستان 90%، 99%، 70-80% سقوط کردن. لذا وقتی از حادثه کربلا صحبت بکنیم، تمام محبین 90% ابا عبدالله سرافکنده اند. فرمود با قتل من، با شهادت من همه مسلمان ها سرافکنده میشن. جلوی چشم ما حسین رو کشتن. عیبی نداره تو این حرف رو به خودت هم بگیری، رفیق 90% حسین. عیبی نداره، عیبی نداره بری مقابل ابا عبدالله بگی حسین من با همه مهری که به تو دارم، اما من هم سرافکنده تو هم. عیبی نداره. عیبی نداره تو هم با شرمساری برای حسین فاطمه عزاداری کنی. عیبی نداره تو ازش بخوای اون چیزی رو که باید بخوای. و اون این هست حسین یار تو بودن در کربلا برای عاشورا به درد تو خوردن فقط مال کسانی است که یاران 100% تو هم، عشاق تو هم، نه یک کلمه کمتر. کسانی که جز پیروان ابا عبدالله الحسین محسوب می شدن رو به اینا شیعه علی هم موندن.
تبیان.net گنجینه صوتی